من غلامه، ای مادر اول فرز، جان فدای نامه، جان فدای نامه، با نام عباس خیلی گره وا شد، تا نظر تو کردم دردم مداوا شد. خالی نمیمونه هیچ سائلی دسته، تا سفره بی بی ام البنین هستش، تو دل بندی، تو فرزندی داری که ماه آسمون لقب داره ماشاءالله، بر تو مادر از بس که بچه شیر تو ادب داره، یا سیدین اول فرز، یا سیدی اول فرز، یا سیدی اول فرز، یا سیدی اول فرز، یا سیدی اول فرز، ما شاء الله بر تو مادر از بس که بچه شیر تو ادب داره.
دوستان گرامی، بریم به استقبال از اذان ظهر به وقت کابل با تلاوت قرآن کریم. قاری ارجمند استاد زنده یاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آیات 30 تا 36 از سوره مبارکه فصلت را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن ولكم فيها ما
ألقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
با آرامش همیشگی هوا هوای معبود است صدا صدای دعا لحظه لحظه دیدار پس بشه تاب و درنگ نکن
برکع اذا البری فی اللیل والفجر واسجد اذا البری واسجد اذا البری فی الظهر والعصر فی الظهر والعصر
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن زنده‌یاد استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
گرچه وصالش نه با کوشش دهند هر قدر ای دل که توانی بکوش لطف خدا بیشتر از جرم ماست نقطه سربسته چه دانی؟ خموش عزیزان همراه، فرصت همراهی ما به پایان رسید. روزتان بخیر و خدا نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
خب عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم از حضور گرم شما دوستان و عزیزان خوب شنونده ازی که با ما همراه هستین بر خود میبالیم. در ادامه نشرات توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش با سخنان نخست وزیر پاکستان در مورد اعزام نیروهای متخصص این کشور به افغانستان و ادامه تنش‌ها در ولایت فاریاب. عمران خان نخست وزیر پاکستان به مقام‌های این کشور دستور داده تا نیروی بشری آموزش دیده و مسلکی به افغانستان بفرستد. دفتر عمران خان میگه که عمران خان این اظهارات را در سومین نشست اپکس درباره افغانستان بیان کرده. در این نشست شاه محمود قریشی وزیر خارجه، وزیر اطلاعات فواد حسین چودری، شیخ رشید احمد وزیر داخله و یوسف مشاور امنیت ملی و شمار دیگر از مقام‌های پاکستانی هم حضور داشتم. دفتر نخست وزیر پاکستان هدف از این کار را جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان خوانده. در صفحه توییتر دفتر عمران خان آمده نخست وزیر به مقام‌ها هدایت داده برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان نیروی بشری مسلکی و آموزش دیده در بخش‌های پزشکی، تکنولوژی معلوماتی، امور مالی و حسابداری به این کشور بفرستند. عمران خان همچنان از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که کشورش با فراهمسازی کمک به افغانستان ادامه می‌دهد. عمران خان همچنین از ابتکار اخیر سازمان ملل متحد از بهره گردآوری کمک به مردم افغانستان استقبال کرده. او همچنین به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های راه آهن، معادن، دواسازی و رسانه‌ها برای کمک به احیا و انکشاف افغانستان تأکید کرده. اظهارات عمران خان پس از آن ابراز میشن که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز در گزارش گفته که طالبان و کمبود کارمندان مسلکی روبروست. طالبان در واکنش به این سخنان گفتند که از سخنان عمران خان برداشته نادرست شده. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این ارتباط گفت
عمران خان قسمی که رسانه ها او را نشر کرده و پخش کرده نگفته، ما که معلومات که داریم و گفته از کشورها خواسته که اشخاص و افراد تکنیکی را به افغانستان بفرستند تا با افغان ها همکاری نماید.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در واکنش به پیشنهاد عمران خان نخست وزیر پاکستان برای اعزام نیروهای متخصص به افغانستان برای پیشبرد اموری کشور تصریح کرد که هیچ نیازی به آمدن متخصصین خارج به این کشور نیست. کرزی در توییتی نوشت که افغانستان متخصصین مجرب و همچنین صدها هزار جوان تحصیل کرده اعم از دختر و پسر داره که در داخل و خارج کشور تحصیلات عالی را در مقاطع مختلف و پایان رساندن، به گونه ای که برای آمدن نیروی کار از خارج به کشور هیچ نیازی احساس نمیشه. و در ادامه هم از طالبان خواست تا علاوه بر تسهیل فرصت‌های شغلی و استخدام جوانان، زمینه بازگشت متخصصین افغان از خارج این کشور را مساعد بسازد. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای پیر محمد ملازهی، پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی، و می‌خوایم که با جناب آقای ملازهی صحبت بکنیم با جناب آقای ملازهی در ارتباط با همین صحبت‌های آقای عمران خان و واکنش‌هایی که در این زمینه وجود داشته. آقای ملازهی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان هستید که نخست وزیر پاکستان به مقام‌های این کشور دستور داده تا نیروی بشری آموزش دیده و مسلکی را به افغانستان بفرستن، که خب طبیعتاً در داخل افغانستان با واکنش مواجه شده و این مسئله را دخالت در امور داخلی افغانستان تلقی کردن. بعضی از جمله آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان واکنش نشان داده و گفته که خب خود افغانستان به اندازه کافی نیروی متخصص داره و طالبان باید تلاش بکنن که فرصت‌های شغلی را فراهم بکنن، جوانان را استخدام بکنن و زمینه بازگشت متخصصین افغان از خارج از این کشور را فراهم بسازن. می‌خوایم که ارزیابی شما را در همین ارتباط بشنویم آقای ملازی.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ببینید، واقعیتش اینه که بخش اصلی نیروی تخصصی افغان یا از کشور خارج شد بعد از اینکه طالبان اومدن قدرت گرفتن و یا در حال خروج از این کشور هست به دلایل مختلفی که وجود داشت. تو این فضا به نظر میرسه که طالبان از اون تخصص لازم برای اداره نظام بروکراتیک کشور برخوردار نیستن، چون عمدتا طالبان دروس دینی توی حوزه های علمی خوندن و خیلی با تخصص مهندس و دکتر و تکنسین و تو این مایه ها واقعیتش نیستن.
بله.
بنابراین یه خلایی به وجود اومده. پاکستانی ها حس میکنن که طالبان الان به شدت نیازمند کمک هستن برای راه اندازی ساختار اداری کشور و این فرصت مناسبیه که آقای عمران خان در واقع این حرف رو مطرح کرده که حاضر نیروهای تخصصی بفرستن به کمک طالبان.
بله.
بعضی اطلاعات وجود داره که از قبل این اتفاق افتاده، یعنی خیلی از نیروهای تخصصی پشتون با ملیت پاکستانی اینا الان اومدن توی افغانستان و در کنار طالبان رو دارن ساختار اداری رو راست و ریسک میکنن که را بیفته.
بله.
ولی خود این حرف معنیش اینه که پاکستان دخالت بیشتری در افغانستان پیدا خواهد کرد و اگر نیروهای تخصصی بیان ساختار اداری رو به دست بگیرن، در واقع به یک نوعی به اهداف راهبردی پاکستان کمک میشه که
بله.
میدونیم که پاکستانی ها در واقع افغانستان رو به عنوان یک کشور به امانه تو ذهنیتشون نیست. اونا بله. معتقدن که باید افغانستان و پاکستان به یک نوعی ادغام بشن، چون بر اساس اون توافق دوران استقلال اونا فکر میکنن که افغانستان هم وضعیتی شبیه ایالت خیبر پختونخوا یا ایالت بلوچستان داشته و بنابراین میباید میپیوست به پاکستان به عنوان یک بخش اسلامی. ولی در هر حال اون شرایط ایجاب نکرد در اون زمان ولی هدف راهبردی پاکستان همچنان تو همین زمینه هست. بعضی صحبت‌ها وجود داره که پاکستانی ها مایلن که به یک نوعی یک کنفدرالی بین پاکستان و افغانستان شکل بگیره و اینکه آقای کرزی و دیگران به شدت مخالفت میکنن با این مسئله و نیروهای تخصصی افغانستان تشویق میکنن که از افغانستان خارج نشن یا اونا که خارج شدن برگردن، در واقع در همین رابطه قرار داره و این نگرانی که ممکنه طالبان در شرایط اضطرار شرایط رو به گونه‌ای پیش ببرن که اهداف پاکستان برآورده بشه. به نظر میاد که علت اصلی مخالفت افغانا تو این رابطه قرار داره.
بله. آقای ملازهی، شما اشاره کردین که پاکستان به دنبال اهداف راهبردی خودش هست و اعزام نیرو به داخل افغانستان هرچند که در کارهای تخصصی باشه باعث نفوذ بیشتر پاکستان در داخل افغانستان خواهد شد، اما او طرف قضیه هم هست، این که این مسئله با واکنش افکار عمومی در داخل افغانستان مواجه خواهد شد و ممکنه که خود این مسئله به ضرر پاکستانی ها تمام شود. میخوایم نظر شما رو بشنویم آقای ملازهی که این کار در نهایت به ضرر خود پاکستان تمام نخواهد شد.
چرا؟ من تو باید توجه داشته باشی که این نیروهایی که میان عمدتا نیروهای پشتو زبان و پشتون هم و از توایفی هستن که با پشتونهای افغانستان خیلی تفاوت زبانی و فرهنگی و این مسائل ندارن. بنابراین احتمال یا اون چیزی که پاکستانی رو امیدوار کرده اینه که این نیرو ضمن وفاداریش به ملیت پاکستانیش بتونه نقشی ریفا کنه که باعث گسترش توسعه به صلاح نفوذ پاکستان در افغانستان بشه.
بله.
این هست. ولی یه جنبه دیگر قضیه هم واقعا وجود داره و آن اینه که پشتون ها اساسا اون خط مرزی دیورند رو به رسمیت نمیشناسن و خود این مسئله که پشتون ها بیان در دو تا ساختار، هم ساختار با ملیت پاکستانی هم با ساختار ملیت افغانی ایفای نقش بکنن،
بله،
ممکنه در بلند مدت اون بحث استقلال طلبی اینا رو هم تقویت بکنه که اگر این اتفاق بیفته به زیان پاکستان خواهد بود. ولی در شرایط کنونی،
بله،
پاکستانی ها به نظر میرسه که این نگرانی رو ندارن.
بسیار تشکر میکنم آقای ملازهی از شما، از اینکه وقتتان رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، پژوهشگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان که با مقام‌های کشور دستور داده که نیروی بشری آموزش دیده و مسلکی به افغانستان اعزام بکنند. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. خب به دنبال گفتگو با آقای ملازهی میخواییم که با یک کارشناس دیگه هم صحبت بکنیم از آگاهان مسائل سیاسی، البته در حوزه دیگه. آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغانستانی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم و روز وفات حضرت ام البنین را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تسلیت تعزیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما. ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما. ما اجازه میخوایم آقای مبلغ که شما را پشت خط ارتباطی ما نگه داریم. من خبر را بخونم خدمت شنوندگان خوب برنامه، یکی دو تا صوت هست اینا را هم تقدیم بکنیم. باز در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. شهر میمنم مرکز ولایت فاریاب دیروز برای سومین روز پیاپی صحنه درگیری بین نیروهای طالبان از اقوام ازبک و پشتون بود. به گفته منابع محلی میمنه دیروز هم در محاصره معترضان قرار داشت. درگیری ها که از روز پنجشنبه آغاز شد، یکی از نیروهای طالبان کشته و سه تن دیگر در این درگیری ها زخمی شدند. این درگیری ها همچنین با کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن دو شهروند دیگر منجر شده. تنش و درگیری در میمنه پنجشنبه پس از بازداشت مخدوم محمد عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک تبار طالبان آغاز شد. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که مخدوم عالم فرمانده ازبک تبار این گروه به اتهام آدم ربایی بازداشت و به کابل منتقل شده. به گفته سمنگانی این اتهام در حال پیگیری است.
مخدوم عالم دو روز پیش سوی ارگانهای کشفی و عدلی به ولایت بلخ خواسته شده بود تا آنجا مورد بازجویی قرار بگیرند. آنها امروز به کابل آمدند تا در مورد که آنها باید پاسخ ارائه بکنند در کابل حضور دارند. شاید به ارگانهای کشفی بعضی شواهد به دست آمده بود که نشان می‌داد گویا آنها در یک مورد اختطاف دخیل بوده باشند. به اساس آن ارگانهای کشفی و عدلی لازم دیدند تا آنها را جلب بکنند و در آن مورد از آنها بازپرس بکنند. این موضوع هنوز تحت پیگیری هست و همه تحقیقات نهایی نشده، بنابراین پیش از پیش قضاوت نمیتانیم. البته ارگانهای کشفی و عدلی با تمام توان تلاش دارند تا به یک نتیجه برسند. اکنون وضعیت در فاریاب نرمال است، وضعیت کاملا کنترل است، چون بازجویی یک مسئول برحال یا پیشین دولتی در گذشته ها به خصوص در دوره به اصطلاح جمهوری معمول نبود و بلکه کسانی که باید بازجویی می شدند فوق العاده امتیاز می گرفتند، رتبه ها می گرفتند. بعضی مردم با این برخورد امتیازی عادت گرفته بودند، بنابراین شاید بازجویی مخدوم سبی عالم برای آنها چیزی ناشنا معلوم می شد. اما چون امارت اسلامی باور بر یک عدالت کلی دارد، بنابراین حق دارد که هر کسی را که مورد یک اتهام قرار می گیرد و در آن مورد چیزی اسناد وجود داشته باشد بازجویی بکند. اکنون الحمدلله مشکل حل شده و چالشی وجود ندارد.
خب صحبت های انعام الله سمنگانی بود که صحبت از اختطاف و آدم ربایی داشت، اما ازبک ها گرایش های قومی را دلیل دستگیری ای فرمانده طالبان میدانند. نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب در واکنش به بازداشت مخدوم عالم از فرماندهان ازبک تبار طالبان گفته که اگر عالم از بند رها نشود علیه طالبان قیام ملی آغاز خواهد شد. قیصاری از طالبان خواست که هرچه زودتر برای رهایی مخدوم عالم اقدام بکنند. این در حالی است که سمنگانی معاون سخنگوی طالبان دستگیری مخدوم عالم به علت گرایش‌های قومی را رد کرده.
نسبت دادن هر قضیه به قوم و یا دادن رنگ قومی به قضیه فکر میکنم به یک رواج در افغانستان تبدیل شده، بخصوص حلقات مخصوصی که بسیاریشان اکنون در خارج از افغانستان نشستن کوشش میکنند با این گونه کارها هنوز تفرقه بین افغانها ایجاد بکنند و به اغراض شومیشان برسند. از این هیچ گونه ربط به قوم نداره و بازجویی یک شخص به معنای اهانت به یک قوم هرگز شده نمیتانه، بلکه هر کسی از هر قومی بوده باشه و با هر سابقه و رتبه‌ای بوده باشه باید به بازجویی حاضر شود و مخدوم سبی عالم هم خودشان به ذات خود برای این بازجویی حاضر شدند. آنها خواسته شده بودند، آنها خودشان حاضر شدند و بسیاری مردمی که آنها به شهر برآمده بودند و به گونه اعتراض، آنها شاید اعضای امارت اسلامی هم نبودند بلکه مردم عادی و ملکی بودند که در برابر این قضیه واکنش نشان میدادند. چون که گفتم شاید آنها عادت داشتند با این موضوع که یک شخص یا یک مسئول دولتی هم مورد بازجویی قرار بگیرد. اما در کل باید بگیم که این رنگ دادن این موضوع به قومیت اصلا نامناسب هست و بسیار دور از واقعیت هاست.
اخیراً خبرهایی در مورد دستگیری قاری وکیل فرمانده تاجیک و هدف قرار گرفتن صلاح الدین ایوبی فرمانده ارشد ازبک طالبان هم منتشر شده که سمنگانی در این مورد هم گفته که فرمانده ایوبی اکنون در کابل حضور دارد.
شاید تکان دهنده باشه که همکنون در خانه قاری به صلاح الدین نشستم در کابل. آنها هم اینجا حضور دارند. آنها اصلا سفر نکرده به فاریاب. گزارش وال استریت جورنال کاملا بی اساس است و شاید برای آنها کسی گزارش نادرست داده باشه. چون این چیزی وجود نداره. مسئولین محلی توانستند وضعیت را در ولایت کنترل بکنند و هیچ نیازی به این نبوده که گویا از کابل آنجا کسی بره یا خود قاری صلاح الدین تشریف ببرند و برای حل آن معضل تلاش بکنند. من هم اکنون از خانه قاری صلاح الدین ایوبی در کابل صحبت میکنم.
معاون سخنگوی طالبان تاکید کرد که طالبان بر تمام افغانستان سیطره دارند و این گروه دیگه اجازه قدرت‌های جزیره‌ای را به کسی نخواهد داد.
امارت اسلامی افغانستان یک سیطره کامل در کل کشور داره و نمیخواد که در آینده دوباره زمینه برای ملوک و طوایفی فراهم شود، جزایر قدرت به میان بیاید. هزا برای حاکمیت نظام به تمام معنا تلاش میکنه و به هیچ کسی اجازه نمیدهد که از فرصت استفاده بکند. چنانه که ما میگوییم باید عدالت تامین شود و بسیاری منتقدان امارت اسلامی هم به این باورند که باید عدالت اجتماعی تامین شود. یک جزء تامین عدالت این هم هست که هر کسی خواه از هر قومی بوده باشد و خواه در صف امارت اسلامی بوده باشد و خواه به هر رتبه ای بوده باشد باید به بازجویی و به جوابگویی حاضر بوده باشد. ان شاء الله مشکل بزرگی نیست. فکر می کنم این قضیه بزرگنمایی می شود.
خب صحبت های معاون سخنگوی طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با وضعیت متشنجی که این روزها میمنه داره و بقیه مسائلی که به هر حال مطرح بود از جمله در ارتباط با صلاح الدین ایوبی. آیه موسوی مبلغ همچنان پشت خط ارتباطی ما هستن. آیه مبلغ، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم مجددا از احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب شما صحبت های آقای سمنگانی رو شنیدید و از اون طرف ادعاهایی که به هر حال در میمنه داره مطرح میشه و وضعیت متشنجی که در میمنه حاکم هست، وضعیت را ارزیابی بفرمایید آقای مبلغ.
از به حضورتان که اون چی که در میمنه اتفاق افتاد نشانگر این هست که در واقع سلطه طالبان بر ولایت های مختلف و بر مناطق مختلف افغانستان آنگونه که خودشان میگویند یک سلطه همه جانبه و اقتدارگرا نیست.
بله.
بلکه با وقایعی که ممکن هست اتفاق بیفته به سرعت قابل به چالش کشیدن هست و طالبان هنوز نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای جلب اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند.
بله.
خب از طرف طالبان از ابتدا هم متهم بودند به اینکه گروه قومی هستند و مجموعه‌های مختلفی که در گروه طالبان حضور داشتند علارغم تفاوت‌های مبنایی هم از نظر فکری و هم از نظر کلامی تنها با عنصر قومیت در گروه طالبان گرد آمده بودند و برخی از چهره‌های غیر پشتون به ندرت در میان اینها دیده می‌شد. بنابراین این اتهام از ابتدا هم نسبت به طالبان وارد بود و الان هم وقایع فاریاب در واقع با چنین اتهامی به طالبان داده می‌شه. مستحضر هستید که در اواخر دوره آقای اشرف غنی والی رکایی غنی برای فاریاب مقرر کرده بود و او والی باز متهم بود به همکاری با طالبان، از سوی مردم فاریاب پذیرفته نشد و تحسن تا جایی ادامه پیدا کرد که کابل والی منصوب شده را به کابل فرا خواند و به جای دیگری فرستاد و مردم فاریاب در این قسمت حساسیت هایی دارند که این حساسیت هایشان سابقه دار هست. بنابراین طالبان به نظر میرسه که یک تصفیه قومی را در سطح حاکمیت در فاریاب آغاز کرده بودند و این باعث شده بود که افکار عمومی در فاریاب متشنج شود. همانطوری که آقای سمنگانی گفت اکثر اعتراض کنندگان اعضای امارت نبودند بلکه مردم عادی بودند، اما نیروهای مرتبط با امارت و کسانی که سالها در سطح امارت هم جنگیده بودند در کنار این نیروها قرار داشتند و عملا اونها بودند که مردم را به سمت مقاومت در برابر دستگیری فرماندهشان فرا می‌خواندند. بنابراین این یک چالش درونی در داخل امارت هم هست، یعنی علاوه بر این که افکار عمومی علیه طالبان تحریک شده هست و بی‌اعتماد هستند، این بی‌اعتمادی در میان نیروهای خود طالبان هم وجود دارد. از طرفی هرچند که سخنان آقای سمنگانی در مورد این که مقامات رسمی حکومت اگر جرمی مرتکب شده باشد باشند باید پاسخگو باشند. این حرف در اصل حرف بسیار خوبی است و این اتفاق اگر همیشه میافتاد و در حکومت‌های پیشین هم میافتاد ما شاهد اون هم افتاد نبودیم. اما آقای مخدوم عالم با یکی از پرشناس‌ترین فرماندهان طالبان در طی سال‌های گذشته در شمال افغانستان بوده و ایشان اگر جرمی هم مرتکب شده این جرم در زمان در واقع قبل از حاکمیت طالبان بوده و طالبان در طول اون سالها هیچ یک از افراد و فرماندهان خودشان را به دلیل اتهام و جنایت یا اتهام دیگر مورد بازخواست قرار ندادند. این که الان به صورت گزینشی این اتفاق میفته این یک مقدار جای سوال دارد. چهره های زیادی از میان طالبان هستند که متهم هستند به اقدامات غیر انسانی یا تجاوز به حقوق مردم و شهروندان. در مورد غالب اونها تا هنوز این اتفاق نیفتاده و این که مشخصا چهره های غیر پشتون از سوی طالبان در اولویت دستگیری قرار گرفتن به نظر میرسه که صحت ادعاهای آقای سمنگانی را به شدت با چالش مواجه میکنه.
بله. خب آقای مبلغ، اگر شرایط به همین شکل در داخل افغانستان پیش بره، از اون طرف این ذهنیت قومگرایی که نسبت به طالبان در داخل افغانستان وجود داره که شما میفرمایید که عملکرد طالبان هست که این ذهنیت را ایجاد کرده، چه در گذشته و چه در حال حاضر، و از این طرف اعتراض‌های مردمی نسبت به هر تصمیمی که دارن طالبان میگیرن خصوصا در ارتباط با دستگیری‌ها، شرایط را به کدام سمت پیش خواهد برد؟
متاسفانه طالبان در طول چند ماه حاکمیت خودشان نتوانستند به سمت حرکت بکنند که افکار عمومی را با خودشان همراه بسازند و اعتماد عمومی را مبنی بر این که حضور اونها در حاکمیت اونها در افغانستان غیر قومی خواهد بود و مبتنی بر ارزش‌ها خواهد بود، چنین اعتمادی را نتوانستند ایجاد بکنند. نحوه عملکرد اونها به این شکل بوده که کاملا همه را به حاشیه بردند و جز کسانی که رسما عضو طالبان بودند به کسی دیگری موقعیت قائل نشدند. در میان کسانی که رسما عضو طالبان هم بودند باز هم بالغ بر 95% و بیش از اون از کسانی هستند که از یک قوم هستند، یعنی موقعیت های اداری و حکومتی و تصمیم گیری در اختیار اونها قرار گرفته و بقیه همه به حاشیه رفتن. همه اینها باعث شده که ما انتظار داشته باشیم در واقع شرایط به گونه‌ای پیش برود که طالبان با یک فروپاشی از درون مواجه باشند. پس اعتراضات در واقع بستر اعتراضات بسیار آباده است و اگر طالبان اندکی به این وضعیت ادامه بدهند و بهانه های لازم را برای مردم ایجاد بکنند، من فکر میکنم که اتفاقی که در فاریاب افتاد در ولایت های دیگر هم به سرعت قابل اتفاق افتادن هست و اینها متاسفانه باعث میشه که این بدنه متشتت و غیر همگون طالبان را به دسته های مختلفی تقسیم کنه که این دسته های مختلف هر کدام پرچم جدیدی را به دست بگیرن و راه جدیدی را برون. ببینید ما حرف از مقاومت در واقع ضد طالب الان نمیزنیم، اون سر جای خودش باقی بماند. حرف ما این هست که کسانی که الان با خود طالب هماهنگ هستند و با طالب همکار بودند، اینها نسبت به عملکرد رهبران طالبان بی‌اعتماد شدند و امکان فروپاشی از درون توسط اینها وجود دارد. و هر کدام اینها ممکن است که راه جدیدی و مسیر جدیدی را طی بگیرند. نقش استخبارات منطقه‌ای، استخبارات کشورهایی که در افغانستان حضور دارند و تأثیر دارند هم در تعمیق این شکاف را نباید نادیده گرفت. فکر می‌کنم که دست‌هایی در کار هست برای اینکه این عمق این شکاف‌ها عمیق‌تر شود و در نتیجه طالبان با یک چند دستگی در واقع کشور را به سمت یک بحران جدید هدایت بکنند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با اتفاقاتی که این روزها در فاریاب و در شهر میمنه داره میفته و اعتراضایی که وجود داره. چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه ما یکی دوتا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. محمد کریم عظیمی رئیس اتاق معادن و صنایع افغانستان به تازگی اعلام کرد که نیمی از کارخانه ها و تاسیسات تولیدی کشور به دلیل کمبود مواد خام اولیه، بازار فروش و عدم عملکرد درست سیستم بانکی فعالیت خودشان را متوقف کردند.
و گفته عظیمی بحران اقتصادی در کشور به شدت بخش تولید تحت تأثیر قرار داده. عظیمی افزود 50% تولید و دلیل نبود بازار در این کشور محدودیت های بانکی و مشکلات قطع برق متوقف شده. وی بیان داشت که توقف فعالیت کارخانه ها باعث بیکار شدن صدها نفر میشه. گفتن است که رئیس اتاق معادن و صنایع افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود که 5000 کارخانه در افغانستان با کمبود جدی مواد خام مواجه است. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرده که در 3 روز آینده شاهد بارش برف و باران در 34 ولایت افغانستان خواهیم بود. به گفته این اداره فقط در جنوب نیمروز، شمال بلخ، ولایت قندوز، تخار و بغلان شاهد بارش باران و در مناطق سردسیر هم بارش برف پیش بینی میشه. قرار هست که بارش برف و باران تا روز سه‌شنبه ادامه داشته باشه. اداره هواشناسی افغانستان همچنین در خصوص جاری شدن سیل در برخی از مناطق و ولایت‌ها هشدار داده. خب عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. یک بار دیگر عرض می‌کنیم که از هفته آینده انشاءالله ما در شیفت شامگاهی در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود در ساعت 6:40. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید در روزهای آینده. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تنهام بذار بارو از یاد ببر منو، تردید نداشته باش این دل شکستنو، این دل شکستنو. دلم گرفته از نگاه آخره، دلی که شد همیشه پرپرت، همیشه پرپرت. بس دیگه برام، به پای من نساز، من عاشقم هنوز. دریه نکن برام، آتیش نزن دلو، تنهام بذار برو. بس دیگه برام، پای من نساز، من عاشقم هنوز. گریه نکن برام، آتیش نزن دلو، دل تنگ من نشد، تنهام بذار برو. دلم گرفته از نگاه آخره، همون دلی که شد همیشه پرپرت، همیشه پرپرت. گریه نکن برام، آتیش نزن دلو، من نشد، تنهام بذار برو. دیگه برام به پای من نسوز، من عاشقم هنوز، گریه نکن برام، آتیش نزن دلو، تنهام بذار برو، بس دیگه برام به پای من نسوز، من عاشقم هنوز، گریه نکن نزن دلو، دلتنگ من نشد، تنهام بذار برو.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و بزرگوار، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری مهمان لحظه های خوبتان هستیم. برنامه امروز ما موضوعش صداقت هست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثر بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افرادی واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسبی برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان هست. دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
آیه آخر سوره مائده این است، می‌فرماید قال الله، خدا می‌فرماید. خب همه این قرآن خدا می‌فرماید، ولی خب همه جا نمیگه قال الله. مثلا اونجا هم که میگه، مثلا فرض کنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم خدا می‌فرماید. اما بعضی جاها که مطلب خیلی مهمه، خدا تأکید میکنه قال الله، خدا می‌فرماید هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت چیزی که به درد می‌خوره صداقته. آقایون، جوونا، راستگویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهم. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه می‌بینیم، خیلی لطمه می‌زنه. اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد، دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه، صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده، ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا به صدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت.
در دیدگاه قرآن کریم، صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره